تندرست و موفق باشید. چرا اسماتونو نمی نویسی؟ چرا من هیبت شماره بخونم؟ شماره خوندنم بلش کن، اشکال نداره، می خونم، ارادت من ده. عرض کنم خدمت شما که گفتین سلام، وقت بخیر. وقت شما بخیر. پیدایش شب و روز، فصول چهارگانه، زمستان، بیداری طبیعت در بهار، زنجیره حیات در حیوانات، گیاهان، همه اینها نشانه‌های نظم و انضباط عالمه. اگر نظم و انضباطی وجود نداره، چرخه حیات به نابودی می‌گرایید. بله، با شما موافقم استاد.
نسیم جاش خونه
سیده نخورا،
داره غزل میخونه
سیده نخورا،
موچه بیقراره
سیده نخورا،
من در در انتظاره
سیده نخورا،
وی کی بیاد کی میاد بنا خدا کی میاد، وی کی بیاد کی میاد بنا خدا کی میاد.
مامیه مامیه بنا خدا مامیه، مامیه مامیه بنا خدا مامیه.
میخوام برم هوای بندر تا درام بدم دل به دل بر، که خدا میاد قصه هم سر یالا.
میخوام برم هوای بندر
تا درام بدم دل به دل بر،
که خدا میاد قصه هم سر
یالا. نسیم جاش خونه
سیده نخورا،
داره غزل میخونه
سیده نخورا،
موچه بیقراره
سیده نخورا،
من در در انتظاره
سیده نخورا،
وی کی بیاد کی میاد بنا خدا کی میاد، وی کی بیاد کی میاد بنا خدا کی میاد.
مامیه مامیه بنا خدا مامیه، 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 مامیه مامیه بنا خدا مامیه.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد.
مرو سراغ استی بخر،
تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه.
مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخاب جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه ی سیتلای سی رنگم.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 11:05 بخیر باشه، جمعتون بخیر باشه، الکی این جمعه به دل شما بنشینه و دلتون گرم باشه به زندگی. خیلی ممنونم از دوستانی که پیام ارسال کردن، حداقل گفتن که الان از کجا داریم برنامه شما رو گوش میکنیم. همه رو میخونم، نرین جای اینا، همینجا بمونید. خب میخواییم که بریم در خدمت آقای محمد مغنی باشی باشیم. ایشون ایرانگرد هستند و کلی هر باره نکته راجع به ایران عزیز و همینطور آبادمون یاد میگیریم ازشون. آقای مغنی باشی، درود بر شما، حالتون چطوره؟ خوبین؟
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب احترام خدمت شما خانم نوازنی و همینطور مخاطبان خوب رادیو اقتصاد، امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
خیلی متشکرم. چقدر دوست داشتیم روز جمعه بریم یکی از نقاط زیبای ایران. مال شما ما رو ببرین، اشکال نداره، ما اومدیم سر کار.
خیلی هم خوب. ایران خب جاذبه های خیلی زیاد داره، به خصوص فصل پاییز که فصل در واقع واقعیت گردشگری رو توی پس میتونید ببینید.
فصل عکاسی
جای همه سبز. من همین الان یکی از روستاهای اطراف کاشان هستم به اسم بارونق، که یک روستای خیلی جمع جور و کوچیکه، فصل برداشت میوه انار اینجا.
بارونق چه جالب. بله. چه اسم با مسمایی داره.
زمانای دور خب یکی از روستاهای خیلی رونق دار، سه تا رودخونه بزرگ داخل این روستا بوده که متاسفانه الان بخاطر خوشتادی ها اون سه تا رو ندارم، ولی خب قنات و چاه داره، ولی خیلی سرسبز و انارش هم معروفه. 10 کیلومتر کاشان هم بیشتر نه، شما 10 کیلومتر از کاشان به سمت برزوک و گلپایگان که بیان میرسن به روستای بارونق که الان فصل برداشت انار، جای همه خالی انار سیاه دانه کاشان معروفه.
خیلی انارش خوشمزه است، خیلی به خدا.
اگر قسمتم باشه، ما به هر حال در خدمت همه دوستان
سلامت هستیم. سلامت باشین.
من میخواستم امروز ویژه در رابطه با حمام‌های تاریخی ایران براتون بگم. یکی از آثاری که خیلی ارزشمنده و توی کشور ما فراوانه، یعنی هر استانی رو بریم معمولا یک مجموعه حمام تاریخی مربوط به دوره صفویه و قاجار به خصوص ما میتونیم اونو ببینیم و در واقع دوره زندیه همینطور. حمام‌های تاریخی ایران که حالا توی همین تا کاشان هستیم، مثلا حمام سلطان امیر احمد کاشان یکی از زیباترین حمام‌های ایران هست، با نقش و نگارهای فوق‌العاده زیاد و زیبا، با رنگ‌های لاجوردی و در واقع میشه گفتش سفید و آبی و سبز، در واقع فضاهای این چنینی، گچبری‌های بسیار خوب. حمام‌ها از 4 قسمت تشکیل شدن. در ورودیشون یه هشتی هستش که در واقع وارد حمام که می‌خواید بشین، وارد این هشتی میشین که در اصل میشه گفت جای هست شما رو به پایین به سمت گودال باخته از ساختارشون هدایت میکنه. بعد وارد سربینه میشین، یعنی جایی که در واقع در زمانهای قدیم لباساشون رو تعویض میکردن، کفشاشون در میردن. معمولا یه سکوهای اونجا داره که حجره مانند، زیر این سکوها به حالت سوراخ‌ها و روزنه‌هایی هست که کفشاشون رو میذاشتن و بالا هم خب لباساشون رو، و وسط اون هم یه حوضچه آب سردی بوده که وقتی کسی می‌خواست وارد حمام بشه و چه حمام خارج بشه، پاش توی آب می‌زده تا دمای بدنش تنظیم بشه.
خب چه
جوری؟ بعد از یک راهرو باید عبور کنید و به بینه یا گرمخانه برسید. این راهرو پیچ در پیچ معمولا بوده و دقیقاً این بوده که گرمای داخل گرمخانه یا گرمابه به سمت سربینه نیاد یا سرمای این طرف اون طرف نره. و ضمن این که شما در تابستان و زمستان وقتی از حمام خارج میشین داخل میشین، تو این راهرو دمای بدنتون کم کم در واقع به خو میگیره با محیط داخل گرمخانه.
یعنی
این راهرو پرپیچ و خم در واقع که 2 تا یا 3 تا پیچ معمولا میخوره، تنظیم کننده دمای بدن انسان بوده. وقتی وارد میشدی یه دفعه وارد جای گرم نمیشدی یا جای سرد.
بله بله.
بعد از اون میرسیم به بینه یا گرمخانه که در واقع محیطی هستش که افراد مختلف برای نظافت اونجا میرفتن. و بعد خزینه هستش که بعد از این که در واقع استحمامشون انجام دادن وارد خزینه میشدن. و بعضی از حمام ها مثل حمام قجر در استان قزوین، حمام علی قلی آقا در استان اصفهان و خدمت شما عرض بکنم که حمام گندلی خان در کرمان، اینا حوض هم داشتن، استخری داشتن که بعد از استمام چون یک روز کامل و در واقع افراد حمام می‌رفتن.
اتفاقا آقای مغنی باشی چقدر جالب، همین جمله که شما می‌خواستین بگین همین موقعیت تو ذهن من بود، حالا اصلا کلن یک روز داستان حمام رفتن بود.
دقیقا یک روز کامل
غذا می‌بردن با خودشون، خوراکی می‌بردن، نمی‌دونم
ناهارشون تو حمام می‌خوردن.
خیلی جالب،
حمام چیز انار می‌بردن مثلا داخل اینا، یعنی در واقع رسم و رسومات خاص خودش
ترشی میبردن با نون میخوردن. من نمیدونم چجوری ترشی با نون میخوردن، اینم من شنیدم.
بعد این حوضای استخرام آب سرد داشته که اگه مثلا بعد از این که خواستن یه تفریح داشته باشن یا بیشتر بمونن رفتن داخل اون حوض هم شنا میکردن. خیلی در واقع میشه گفتش پروسه جالب داشته. و زیر این حمام ها یه جایی رو داره به نام تون، تون جایی بله. که سوخت حمام تأمین می شده
بله.
و در واقع چوب رو اونجا آتش می زدن، بعد سوراخ های زیر زمین ایجاد کرده بودن که گرمای این تون به زیر از کف می اومده و کل حمامو گرم می کرده. بهش میگن گربه رو.
گربه رو خیلی رد می شده اونجا
بله. نه همین، خیلی اشتباه هم فکر من گربه رو به معنای اون حیوان گربه است که میتونست از داخل اونا چون عبور کنه میگن گربه رو. نه، گربه به معنای گرما و رو به معنای گرما به بیر هدایت بشه بره.
درسته.
خب ما توی حسینیه امنی های قزوین توی خانه های در واقع قدیمی قاجاری هم جاهایی داشتیم پشت مهمان خانه ها به نام گربه رو و به نام غلام رو که در اصل به خاطر که اون افرادی که پذیرایی میخواستن بکنن در جلو مهمان نیان از پشت اونجا عبور میکردن و میوه ها یا به هر حال وسایل از اون طرف میآوردن و هدایت میکردن داخل پذیرایی و خودشون دیده نمیشن و اون خدمه که داخل بودن اونو از اون غلام رو میگرفتن در واقع و پذیرایی میکردن. و گربه رو هم به خاطر همین بوده که در واقع اون شومینه هایی که داشتن در زیر شومینه ها یه مقداری تونل مانند خیلی کوچیک میکندن و زیر ساختمون در واقع هدایت میکردن که گرما به کف ساختمون هم بیاد.
بسیار عالی.
آره، این حمام های قدیمی رو ما تو ایران عرض کردم. خب زیاد داریم. حمام گنجعلی خان یکی از زیباترین حمام ها تو استان کرمان، من میگم حتما برید چون اونجا یه سنگ مرمری داره از گچبری های خیلی جالبی تشکیل شده، نقاشی داره، مقرنس داره، یه سنگ مرمر داره که طلوع و غروب آفتاب مشخص بوده، یعنی کسی که وارد حمام شده از این سنگ مرمر متوجه میشه کی داره روز میشه و خورشید داره طلوع میکنه یا کی داره شب میشه. دو طرف به سمت مغرب و مشرق دو تا سنگ مرمر بسیار بزرگ و جالبی داره که در واقع از بیرون نور رو هدایت میکردن به داخل به صورت خیلی در واقع شفا که طرف متوجه میشده که داره صبح میشه مثلا، چون که
بله.
گاه میرفتن به سمت حمام های صبح خیلی زود در واقع استفاده میکردن. این حمام گنجعلی خان خیلی زیباست. ما خدمت شما عرض کنم که توی شیراز حمام کریم خان زنده اونجا داریم، فوق‌العاده قشنگه و دیدنی و جذاب. حمام قجر در قزوین.
آیا مغنی باشی، آیا در طبس حمام خاصی بوده اونجا؟ من حالا یه عبارت مرسوم عامیانه هست میخوام از شما بپرسم، حمام خاصی بوده در طبس یا اون تونی که گفتین؟
ببینید طبس دو تا یه حمام توی در واقع چشم علی یه فضای بازی هستش. حالا حمام میخوام بگم قدیم به صورت حمام یک طرف در واقع چشمه، یعنی توی یک دره قرار گرفته است که ته اون دره این چشمه میاد، یک طرفش آب گرمی و یک طرفش آب سرد بهم. یعنی دقیقا شما چشمه علی که وارد میشین کنار اون قوس در واقع تاریخی شاه عباسی که به صورت سد هستش و پل هم هستش که این دره رو از دو طرف هم وصل میکنه، شما میتونید این حمام در واقع روباز رو یه جورایی ببینید. یه حمام دیگه هم سمت کال جنی هستش، این حمام طبیعی اگه منظورتون باشه حمام دوره قاجار. خب میدونید یک زلزله بسیار مهیبی توی طبس اومد در سال فکر کنم 56 یا 57 کامل طبس جورایی ویران شد و دوباره از نو ساخته شد، ولی خب خیلی از آثار مثل باغ گلشن توی طبس همچنان خب به اون زیبایی خاص خودش
حالا هست. حالا شما بدونید راجع به این عبارت، مثلا یه نفر کاری بهش سپرده میشه بعد انجام نمیده یا یه کاری به هم میخوره، خلاصه یه چیزی به هم میریزه، بعد طرف میخواد بگه که اصلا اهمیت نداره، اصلا ولش کن، میگه اصلا بتونه تبس.
همون دیگه، تون به معنای همون چالتون هست، چالتون یعنی جان، جایی که در واقع آتشگاه و روشن کننده و تون حمام بوده. خب یعنی جایی که سوخت حمام قرار میگرفته، برای هم میگن چالتون. چاله به معنای گودال و تون به معنای ذخیره سوخت. حالا اگه میگن به تون تبد فرمودین دیگه، درسته؟
بله، بتونه تبد.
آره، اون تبد هم اصلا محلی هستش که در واقع حمام در اون قرار داشته و اون محل رو به نام تبد میشناختن. برای همین معمولا یعنی به من رفتی نداره، یعنی ارزشه که بخوای اون کار انجام
بدی. آتیش هم گرفت که گرفت، بلش کن.
آره دیگه.
خیلی خوب بود آقای مغنی باشی، چقدر نکته از شما یاد گرفتیم، چقدر شما در این چند دقیقه ما رو پیوند دادین با مرز و بوممون، با ریشه هامون، با ایران عزیزمون. خیلی متشکرم.
چقدر بدونید چقدر ما معماری قوی و غنی تو کشور داریم، برای حمام ها، برای استحمام، برای نظافت انسان ها
بله.
چقدر اهمیت قائل بودن.
درسته.
که جایگاهی به این در واقع زیبایی، به این مفرحی. و الان حمام ها خیلی کوچیک، مثلا دو درسه نهایتا خیلی کوچیک و اینا، و خیلی قدرشون، ولی اون زمان برای حتی این در واقع که در واقع میگن نظافت اینقدر اهمیت قائل بودن که یک فضای خیلی بزرگ با امکانات خیلی خوب و با زیبایی.
حالا میدونین چی میخوام بگم آقای مغنی باشی؟ میخوام بگم زمان در دورانهایی در تاریخ، زمانی که آدم ها توی لگن خودشونو میشستن، توی لگن حلبی، در خیلی از نقاط دنیا ما چنین حمام هایی داشتیم. پس قدر این فرهنگ و این تمدن رو بدونیم. واقعا میگن ما تمدن بودیم، واقعا تمدن بودیم. کجا بودن اونا؟ چنین حمام هایی نداشتن. خیلی متشکرم، ممنونم. انشالله که افتخار بکنیم به ریشه هامون و حواسمون باشه، حواسمون رو جمع بکنیم به سرزمین بزرگ و با ارزشمون ایران عزیز. تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم.
مهر تو در جان من، سر سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرفت نام تو، شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایران ایرانم، عشق تو میکوبم در سینه، وطن ای معشوق دیرینه، دور باد از تو زخم کینه، ایرانم آن قد از سر بازت میمانم، تا دهم در راه تو جانم، عشق جاویدانم ایران.
بله، قول دادم که دونه دونه پیامک‌ها رو بخونم. چشم به روی چشم، ساعت رو بگم 11:19 است. ما چجوری باید منظم بشیم؟ هر هفته برنامه ما رو گوش کنیم منظم میشیم. خانم کرمی از اصفهان، متشکرم. ایشاله خنده به لب شما باشه. گفتی با فنده فرش هستی، ایشاله که دستانت پرتمان.
زندگی همه رو نظمه، بی نظمی باعث خرابی اون زندگی ها میشه. پس سعی کنید که زندگی نظم داشته باشید. چیزی که باعث بی نظمی هسته اون حساب بانکی که زود به زود خالی میشه. تشکر میکنم، صبح خوبی داشته باشین. حسینیم از بابور، خدا نگهدارتون.
سرگم خانم حسینی جان، متشکرم که تماس گرفتی. 0917-7229 گفتی که همیشه پولم دست کاساباس با خدمات ارائه میدم پولم نیم. چرا؟ قرار مدار بذار، قرار داد ببن، صحبت کن. خدا زبونو واسه چی داده به ما؟
با انضباط توی هر جایی واجبه، چرا تو خانواده، تو اجتماع، کار و کسبمون. وقتی نظم باشه خب، وقتی کارمون رو خواسته باشیم بگیم نظم باشه خب، وقتی نظم هست بهتر و سریعتر میتونیم مثلا تصویر رو پیدا بکنیم، کار مشتری راه بندازیم. وقتی نظم هست من مغازه‌دار وقتی مشتری میاد بهتر به هدفش میرسه، هم خوشش میاد هم کیف میاد مغازه. ولی وقتی که نظم نباشه خب اگه از دست پیدا بکنم تغییر مشتری بدم، مشتری وقتی ندارم بی نظم باشه دیگه نخوشش نمیاد، دوباره هم به ما مراجعه نمی کنه. حالا کارهای خونه هم همینطور به هر وقتی که نظم باشه همه چی تر جای خودش هست، بهتر به مقصود هدف میرسه. وقتی نباشه خب سرگردون و سریشون هست. تشکر از برنامه‌تون، تشکر مقدم. خواهیم
ممنونم برادر عزیز که تماس گرفتید. حسین آقا از قوچان که خراسان رضوی داری برنامه رو گوش میکنی، خیلی ممنونم. چه شغلی هست که باید حتما خیلی درش نزد باشه؟ اینو به ما بگو. نگفتی شغلت چیه؟ شغلتو با سمون بنویس. نگار عزیزم، نگار اکبرزاده که کادر درمان هستی، خدا قوت. آقای عقیل علیزاده از پل دختر لرستان گفتی کارمند بانک هستی، خیلی هم بانظمی، باری کلا به شما، احسن، آفرین، صدا. آقا شاهین بذار ببینم پیامت چقدر بلند بالاست. گفتید خسته نباشید، من کارمند باشگاه ورزشی هستم، منزلم هم در اسلام شهر، همیشه اولین نفری هم که به محل کارم میرسم که تو نارمکه، همکارام که خونشون نزدیک نارمکه از من دیرتر میرسن، من سحرخیزم، عادت دارم سر موقع بخوابم به موقع بیدار بشم و اینکه همیشه حواسم هست به کارم و خیلی هم بانظمم. سید طاهره جلالی، آها خانم جلالی عزیزم، خدا قوت. الهی که خدا برات بسازه، میدونی؟
یکی از شغل‌هایی که باید حتما نظم و ترتیب داشته باشه یکی حسابداریه، یکی شغل آقای وکیله، یکی شغل آقای قاضیه، یکی شغل رانندگیه، یکی شغل خلبانیه و اینکه یکی هم شغل کلاهبرداریه که اگر برنامه‌ریزی و کارشون روی حساب کتاب نباشه انشاءالله حتما دستگیر میشن و کارشون به هم میریزه. موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار.
چقدر خوشم اومد خواهر عزیز از این روحیه تناز شما. بله، اونایی که کلا برداری میکنه کافی یک کوچولو یه جای محاسباتشون، بله گیر میافتن، آخرش گیر میافتن. خیلی متشکرم. آسیه عزیزم گفتی که من پشت دار قالی برنامه قشنگ شما رو گوش میکنم، امروز قالیم تمام میشه، باریکلا، احسن، آفرین، من برای شما دست میزنم، خدا قوت. انشالله که دستانش همیشه پرتوان باشه. آسیه عزیزم قالی جدیدو که بله تاربوتش آماده کردی؟ رنگا، نقشه، بله. خب عرض کنم خیلی خدمت شما که یکی دیگه برنامه هایی که از شنبه تا چهارشنبه رادیو اقتصاد پخش میشه در مورد مسائل حقوقی هست، روی خط باشیده که این بخشی که شما قرار بشنوید در مورد اختلاف مجر و مستجر و حکم تخلیه و از اینجور چیزاست. ایشالله واسه هیچ کس حکم تخلیه نیاد، چرا که همیشه نظم دارید، همیشه حواستون هست به زندگیتون، به دخلتون، به خرجتون، به کرای خونه، به رفتارتون، که نظم مشخصی داشته باشه با صابخونتون. بله، نه خیلی نزدیکشین بهش، نه خیلی دور، حواستون باشه. حالی نمیش کنین. آقای دکتر سجادی سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
متشکرم. با نام و یاد خدا عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما همکاران محترمتون و ملت عزیز ایران در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بریم سراغ موضوع برنامه. آقای دکتر سجادی، اگر که مجران در خصوص تخلیه ملک خودشون با مشکلی مواجه بشن، مستأجر حالا به هر دلیلی نتونسته خونه پیدا بکنه، به هر حال هر کدوم شرایط خاص خودشون رو دارن و موجر بخواد اون رو مجبور بکنه که ملک رو تخلیه بکنه، یکی از راه‌ها در واقع گرفتن دستور تخلیه است. ببینیم این دستور تخلیه چه ویژگی‌هایی داره و با چه شرایطی میشه دستور تخلیه رو گرفت.
خواهش میکنم اگه اجازه فرمایید من یه مقدمه خیلی مختصری بگم که ما در واقع سیر قانونگذاری به چه صورت بوده که حالا به اینجا رسیده بحث دستور تخلیه.
بله.
چون همین الانم هم که حالا داریم خدمت شما صحبت میکنیم یه جورایی حالا فراخوره حالا هم زمانش، همون تاریخ انعقاد قرار داد و همون موقعیت جغرافیایی، ممکنه که سری قوانین مختلف 3-4 تا قانون حاکم باشه بر موضوع. ما اول که خب راجع بحث اجاره قانون مدنی رو ما داشتیم که مصوبه 1307 هست و بعد حالا اومده به جلو یه قانون مجر مستجر 1339 داشتیم و بعد حالا منسوخ شده قانون سال 56 بعد 62 65 و 76. قانون سال 65 که بحث سرقفلی حق کسب و پیشه و اینا هست، اشکال خیلی شد الان چون راجع به املاک تجاری به موضع ما ارتباط پیدا نمیکنه. حالا قوانین سال 62 و 65 هم یه تغییراتی کرده، چون سال 65 شما اصلا دیگه نمیتونستی مستأجر رو مثلا تخلیه بکنید، حالا تا یه شرایط خیلی خاصی داشت. ولی توی قانون مصوبه 76 حالا میشه گفت یه جورایی فعلا قانون پایه‌ای هستش که در واقع بین روابط مجر و مستأجر حکم فرما هست، میاد یه در واقع امکانی رو پیش‌بینی کرده به اسم همین دستور تخلیه. چون ببینید ما یه حکم تخلیه داریم، یه دستور تخلیه که تفاوتات خیلی بنیادی با هم داره و شما واسه اینکه قرار دارتون حالا مشمول دستور تخلیه بشه یک سری شرایطی رو بعد در واقع به عنوان پیششرط اینا رو داشته باشید. چیزی که قانون سال 76 میگه الان چون در ادامه عرض می‌کنیم یه سری تغییراتی کرده که این به مرور اینا لازم الاجرا میشه توی نقاط مختلف کشور، حالا بسته به از کنمون زمان انعقاد قرارداد هست. میگه قرارداد بعد قراردادهای عادی، میگه که قرارداد رسمی باشه که میگه اون در واقع دستور تخلیه رو از طریق اون اداره اجرایی ثبت شما میتونید انجام بدید، ولی اگه قرارداد عادی باشه که تقریبا میشه گفت 99% موارد هم قرارداد عادی هست که توی دو نسخه باید بشه، حتما کتبی باشه، اولا توی دو نسخه باشه به امضای حالا مجر مستأجر که حتما رسیده باشه، به امضای دو تا شاهد هم رسیده باشه و مدتش منقضی شده باشه. اگه که این شرایط توی قرارداد اجاره و حالا اگه تمدیدی شده باشه اون تمدیدهاش داشته باشه، یعنی شما تمدیدش هم مثلا معمولا پشت قرارداد میان تمدید میکنن دیگه، اگه تمدیدش هم دو تا شاهد رو داشته باشه شما میتونید دستور تخلیه بگیرید. دستور تخلیه حالا یه مزیتیه که داره اینه که قانون حالا گفته یک هفته بعد صادر میشه، ولی خب حالا بالاخره با توجه به اینکه باید بره ثبت بشه توی دفاتر خدمات الکترونیک و ارسال بشه و تعیین شعبه بشه و اینها تا بیاد کارش انجام شه ممکنه بیشتر زمان ببره، ولی دیگه قابل اعتراض نیست، قطعیه، چون دستور حکم نیست. دیگه قابلیت اعتراض حالا چه واخواهی تجدید نظر خواهی اینها رو نداره. در واقع اون دستور تخلیه که صادر میشه به دایره اجرا اعلام میشه، ظرف 24 ساعت در واقع باید به مجر اعلام بشه، به مستأجر اعلام بشه که تخلیه بکنه ملک رو و بعدش دیگه توسط هم دایره اجرا انجام میشه. حالا مهمترین مزیتش هست که نسبت به حکم تخلیه داره. حالا میخواید پیش بریم لابلای سوالات
آقای دکتر سجادی، اگر که این قرارداد اجاره با سند عادی نوشته شده باشه یا با سند رسمی، اینها باز فرق میکنه گرفتن دستور تخلیه؟
بله، عرض کردم توی اگر که این مال وقتی هست که با سند عادی باشه، وقتی با سند رسمی باشه دیگه شما اون دستور تخلیه رو از ادارات اجرایی ثبت، حالا قانون اصطلاح دوایر اجرایی ثبت رو به کار برده، از طریق اجرایی ثبت انجام میشه. باش.
بسیار خوب دوستان عزیز، توضیحات آقای دکتر سجادی رو به اتفاق شنیدین درباره شرایط دریافت دستور تخلیه